أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سوره بارکه فصلت در آغازش از عظمت قرآن شروع کرده، فرمود حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حوامیم هشت هفتگانه معمولا درباره عظمت قرآن شروع میکنند. تقریبا شش هفت بخش این سوره بارکه فصلت درباره قرآن کریم است. بخش اولش این است که فرمود تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون. در بخش دوم اونها گفتن قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عاملون، که هر کدام از این دو بخش جداگانه بحث شد. در بحث های بعدی اینا گفتن به این که این قرآن لا تسمعوا لقرآن ولغوا فیه، که نگذاشتن این کتاب در جامعه منتشر بشه. باز بخش دیگر قرآن خدای سبحان فرمود ما اگر این کتاب را به صورت عربی نمی فرستادیم یا بر غیر عرب می فرستادیم اینها بهانه داشتن، اما به لسان عربی مبین فرستادیم. یک، مخاطب ما هم افسه و من نطق بزاد است. دو، بنابراین هیچ بهانه‌ای ندارن. ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته. در بخش های دیگر فرمود به این که من احسن قولا ممن دعا الالله، و قرآن از همین قبیل است که داعی الالله است. در باره حقانیت قرآن هم فرمود کتاب لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این که صدر سوره به تنزیل قرآن پرداخت، بعد بهانه های اونها را به عنوان غروب و نافی اکنه ذکر کرد، بعد دسیسه اونها را به عنوان لا تسمع و له در قرآن ذکر کرد رفت، بعد عظمت قرآن را به عنوان من احسن قولا ممن دعا الله یاد کرد، بعد صیانت قرآن را از هر بطلانی با لا یأتیه الباطل ذکر کرد، بعد بهانه های اینها را گرفت فرمود لو جعلناه قرآنا اعجمیا، اینها بهانه می گیرند. در بخش های پایانی که بخش هفتم می شود تقریبا، بعد از اقامه اون برهان و مانندان به موعظه حسنه پرداخت، فرمود قل ارأیتم، حالا همه این بهانه ها گذشت، اگر این کتاب از نزد خدا باشد و شما قبول نکرده باشید چه جوابی داری؟ بعد از گذشت اون شش هفت بخش که برهان بود، حکمت بود، جدال احسن بود، این با موعظه حسنه دارد اینها را بیدار میکند. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه بود و جادل هم بلتیه، جدال احسن بود که بخش سوم است. میانه بین اون حکمت و این جدال احسن فرمود اونها رو موعظه کن بالموعظت الحسنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت بالموعظت الحسنه، این الان موعظه حسنه است. فرمود قل ارأیتم، این کان من عند الله ثم کفرتم بهی، چه جوابی داری؟ من ازلو من من هو فی شقاق بعید، فاصله تون از حق خیلی زیاد خواهد بود، در کنار حق نیستید که فورا دسترسی به حق داشته باشید، در شقاق بعیدی تو بین حق و باطل فاصله زیاد است. اونگاه در جمع‌بندی آیات که مربوط به سوره مبارکه فصلت هست به مبدأ و معاد برمیگردونن، گرچه سیدنا رستم رضوان الله به بعضی از مفسران دیگر این بخش پایانی را به قرآن برگردوندن، اما در قرآن ما همچه آیاتی نداریم که خدا بفرماید من آیات آفاقی و انفسی خودم را نشون میدهم تا معلوم بشه قرآن حق است. این گونه از تعبیرات راجع به توحید است که من آیات آفاقی و آیات انفسی را نشون میدم تا روشن بشود که خدا حق است و واحد است و لا شریک له. این سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم که ان القرآن هو الحق، این سابقه ندارد در قرآن، اما آیات خود را نشون میدیم تا روشن بشود الله موجود است، واحد است، احد است، لا شریک له. این هست مطلب دوم آن است که این که گفته میشود ما در فصل سوم بحث میکنیم نه تنها برای این است که روایات فراوانی است که در ذات حق تعالی بحث نکنید، اونا تقریبا ارشادی است، نهی مولوی نیست، چون بحثی درباره ذات اقدس اله مستحیل است، چون او یه حقیقتی است نامتناهی، یک بسیط هم هست، دو اومد انسان از چیش بحث بکنند؟ اگر یه ذاتی مرکب باشد از اجزایی میشود درباره یه جزش بحث کرد، بگوییم ما به اندازه خودمون درباره او سخن میگوییم. این مثل اقیانوس نامتناهی نیست تا کسی بگوید من به اندازه خودم شنا میکنم یا به اندازه خودم آب میگیرم، چون اقیانوس بالاخره مرکب از اجزا دارد، انسان اگر از عمق و سطح و میانش محروم است از ساحلش میتونه آب بگیره، از یه گوشش میتونه آب بگیره، اما اگر یه حقیقتی نامحدود بود و بسیط بود جز ندارد، کسی بخواد درباره بحث بکنه، اون که مفهوم نیست که به ذهن بیاد، عین خارجی است، عین خارجی هم که جز ندارد، مثلا با کجای او بحث بکنه، چه جور بحث بکنه. این که گفتن به این که شما لا تتفکروا فی ذات الله، این تقریبا نهی ارشادی است، یعنی نروید که نمیشود، و اگر رفتید آسیب میبینید، سرگردان میشوید، متحیر میشوید، گمراه میشوید. در بار ذات اقدس اله هیچ احدی راه ندارد، ما هم مکلف به این استدلال و برهانیم، نه مکلف به شهود. از در استدلال و برهان، بله برهان راه دارد، در استدلال مفهومی جهان مخلوق است، خالقی دارد، معلول است، علتی دارد، اثر است، مؤثر دارد، با همه این برهان‌های فلسفی و کلامی می توانیم راه پیدا کنیم، بیش از این هم مکلف نیستیم. اینها به ما میگوید در خارج از ذهن یه حقیقتی هست. این مفاهیم ما، حتی مفهوم الله، این به حمل اولی الله هست، وگرنه به حمل شایع صورت ذهنی است، یه مفهومی است. همون بیان نورانی هم باقر سلام الله علیه، گرچه مرسلن تو کتاب هاست ولی حرف متقنی است، یاد کل ما میستموه به ادق مهانیکم به کذا و کذا و مخلوق مثلکم مردود الیکم. ما بیش از این مکلف نیستیم که این مفاهیم مصداقی دارد، به اون الله هست و ما او را عبادت میکنیم، به او سرسپردیم. این مفهوم از واقع حکایت میکند، ما به واقع دسترسی نداریم. این درباره ذات اقدس اله، اختصاص ما ندارد، ما سوى الله همینطوره، عرش و کرسی اینطوره، فرشته ها اینطورن، انسان ها کامل و انبیا اینطورن که به ذات اقدس اله راه ندارن. و این که گفته می شود که آب دریا را اگر نتوان کشید، این یه تمثیل ناسوابی است، برای که آب دریا چون مرکب است به قدر تشنگی می شود کشید، جزئی دارد. اما اگر یه چیزی بسیط بود و جزئی نداشت هرگز نمی شود هر کسی به اندازه خود خدا رو می شناسد. نه، خدا چون تجلی کرده از طریق بیان نورانی هست، تعمیق در نهج البلاغه فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، جهان تجلیات الهیست، ظهورات الهیست، فیض الهیست. اون ذات اقدس اله اول آینه خلق کرد، چون همه موجودات آیتن به او رو نشون میدن. بعد تجلی کرد در مقام فعل، همه موجودات الله را درک میکنن، اما هر کدوم به اندازه خودشون. این که میگن هر کدوم به اندازه خودشون در مرحله نازل است، نه در مرحله عالی. نه اینکه همه میرن اونجا هر کسی به اندازه خود وارد بشود. هر کسی در جای خود هست یک، تجلی خدا را در جای خود درک میکند. دو، مثل آینه های متفاوتی که وقتی شمس میتابد، شمس با تمام وجودش میتابد، نه اینکه با بعضی از وجود. منتها آینه ها مختلفن، هر آینه به اندازه خودش شمس درک میکند. پس درباره ذات احدی راه ندارد. صفات ذات هم مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت و مانندان که این ذاتن، چون اون هم نامتناهی هن، به هیچ وجه درباره کنه اون هم راه نیست. اینکه تمام بحث ها از اول تا آخر بحث های تفسیری و غیر تفسیری به مقام سوم و فصل سوم، یعنی مقام فعل برمیگردد، برای آن است که فعل الهی ممکن است چون مخلوق اوست، اثر اوست یک، و متناهی است و عدم تناهیش و لایقفی است دو، و مقابل دارد سه. و این تعبیر لطیف مرحوم کلینی رضوان الله علیه ضابطه خوبی است چهار. مرحوم کلینی مستحضر این کتاب جامعه کافی را که مرحوم بر بودن غالبا فقط حدیث رو نقل کردن، خیلی کم اتفاق افتاد که ایشون یه فرمایشی داشته باشن، ولی در همون جلد اول در باب صفات ذات، صفات فعل، یه ضابطه خوبی ذکر کردن. فرمودن این جوشن کبیر یا غیر جوشن کبیر که اسماء الهی به صفات اولیا را ذکر میکنن، این صفات الهی دو قسمن. بعضی ها مقابل دارن، یک، به خدا به هر دو مقابل متصف میشود، دو، معروف می شود این صفت صفت فعل است. این سه مثل رضا و غضب، احیا و اماته، شفا و مرض، قبض و بسط و مانندان، که خدای سبحان گاهی به شفا متصف است، بگیم شفا داد، گاهی بگیم شفا نداد، گاهی به احیا متصف است، گاهی به اماته، گاهی به رضا متصف است، گاهی به غضب، گاهی به قبض متصف است، گاهی به بسط. اینا صفات متقابلن که خدا تعالی به هر دوی اینها متصف می شود. ولی صفات ذات مقابل ندارد، علم مقابل ندارد. خدا به مقابل علم که جهل است متصف نیست، مقابل قدرت که عجز است متصف نیست، مقابل حیات که موت است متصف نیست. اینا صفات ذات نامتناهی هست. اون صفاتی که مقابل دارد و خدا به هر دوی اونها متصف است، گاه این صفت هست و گاه این صفت نیست، معلومش اینا صفات فعلن، یعنی خارج از ذاتن. زیرا اگر اینها عین ذات باشن، یکی گاهی باشد یکی نباشد، یعنی معاذ الله، یعنی گاهی ذات هست گاهی ذات نیست. این ضابطه ای که ایشون بیان کردن یه ضابطه خوبی است. صفاتی که مقابل دارن، گاهی هست گاهی نیست، این معلومش خارج از ذات است. رضا و غضب الهی اینطور است، گاهی راضی است گاهی راضی نیست، قبض و بسط اینطور است، احیا و اماته اینطور است، خلق و غیر خلق اینطور است، اعطا و منع اینطور است، گاهی میدهد گاهی نمیدهد به برابر حکمتی که دارد. اگر این صفات عین ذات باشد، چون این صفات گاهی هست گاهی نیست، معاذ الله لازمش اینه که ذات گاهی باشد گاهی نباشد. پس اینا بیرون از ذات هست. وقتی بیرون از ذات شدن میشن ممکن، و با ما با ممکنات سر و کار داریم، یعنی با فیض او، با ظهور او، با احیای او، با اماته او، با خلق که صفت فعل اوست ارتباط. مطلع بعدی آن است که ما این ادعیه مثل جوشنکبیر یا غیر جوشنکبیر همه اینها رو میخونیم و درباره همه اینها میگیم الله به اینها متصف است. ولی این بحث به عنوان ضابطه قبلا هم بازگو شد. ما در هر قضیه موضوع و محمول با هم متحدن. تو این جوشنکبیر الله که موضوع است با همه اینها متحد است و همه اینها با الله متحدند. اما تعیین محور اتحاد موضوع و محمول در قضایا به دست محمول قضیه است نه موضوع قضیه. ما اگر موضوع قضیه من الله باشد، رابط ما هم هوا باشد که به الله برگردد، اینا کافی نیست که ثابت کند این محمول عین ذات موضوع است. باید خود این محمول را ببینیم. موضوع اگر الله باشد، رابطه بین موضوع و محمول هم هو باشد که به الله برمیگردد، هیچ کدام اینها دلیل نیست که این اتحاد در مقام ذات است. تعیین مدار اتحاد به دست محمول قضیه است. اگر محمول قضیه صفت ذات بود، این اتحاد در مقام ذات است، میگیم هو العلیم، هو الحی، هو القدیر و مانند آن. و اگر محمول فعل حق تعالی بود که این وصف فعلی حق تعالی بود، محور در مقام ذات نیست، اتحاد در مقام ذات نیست، در مقام فعل است. در مقام فعل وقتی اتحاد شد، یعنی فعل خدا با این متصف است نه ذات خدا. یه مثالی قبلا داشتیم، از اون مثال میشه به این موصل پی برد. ما الان سه تا قضیه داریم، میگیم زیدون هو ناطق، این یه قضیه است. قضیه دیگر زیدون هو عالم، این دو قضیه. قضیه سوم زیدون هو قائم، این هم سه قضیه. در هر سه قضیه موضوع قضایای سگانه زید است، یک. ضمیر هو هم به زید برمیگرده، دو. در هر سه قضیه موضوع و محمول هم با هم متحدن، اگه متحد نباشن که قضیه سازگار نیست، صادق نیست. این سه. اما مرکز اتحاد کجاست؟ مرکز اتحاد را زید تعیین نمی کنه، مرکز اتحاد را اون هو تعیین نمی کنه. مرکز اتحاد موضوع و محمول قضیه به دست محمول قضیه است. ما در قضیه اولا وقتی بگیم زیدون هو ناطقون، چون ناطق ذاتی انسان است علل متعارف، معلوم میشه مدار اتحاد موضوع محمول مقام ذات است. وقتی گفتیم زیدون هو عالمون، علم چون ذاتی انسان نیست، پایین تر از ذات است، وصف اوست، میگه مقام محور اتحاد موضوع محمول قضیه ذات نیست، وصف درونی اوست. در زیدن هو قائمون، چون قیام نه عین ذات است نه وصف نفسانی، بلکه به بیرون از ذات و نفس برمیگردد، یه وصف عارضی است، گاهی هست و گاهی نیست، میگه مدار اتحاد موضوع و محمول فعل و انسان است نه خود زید. درباره ذات اقدس اله ما این تثلیث را نداریم که صفت جدای از ذات باشد. صفات ذاتی خدا عین ذات است، اما صفات فعلی او مثل زیدن هو قائمون خارج از ذات است. چون صفات فعلی او خارج از مقام ذات است، ما با فعل او کار داریم. فعل او ممکنات هستند، چون فعل او هستند ممکن هستند، این فعل را به الله نسبت میدیم. بالاصاله به انسان های کامل اسناد میدیم به عنوان که مظهر او هستند. این احیا اگر چون که به وسیله اسرافیل باشه محضوری نداره، به وسیله مسیح سلام الله علیه باشه که احی الموتا چون به اذنهیست عیب نداره، اماته اگر به وسیله عزرائیل سلام الله علیه باشه عیب نداره، به وسیله فرشته های زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه باشه عیب نداره، چون فعل حق است یک، به اذن حق است دو. همین کارهای بلند را اگر به ذوات قدسی اهل بیت اسناد بدیم، من الاحیاء و الاماتت و الخلق و الرزق و کذا و کذا و بیزا، هیچ عیبی نداره، برای اینکه رزق فعل خداست یک، فعل خدا ممکن است دو، فرشته هایی که مدبرات امرن به اذن خدا این کارا رو میکنن سه، انسان کاملی که معلم فرشته هاست نتونه این کارها رو بکنه به اذن خدا، این که نمیشه. بنابراین اونایی که از توسل و شفاعت و اینها طرفی نبستن، اگر این مسائل رو تحلیل میکردن میفهمیدن که حرف شیعه ها در اون محور سوم است، یعنی درباره فعل خداست. این فعل را مدبرات امر انجام میدن، این مدبرات امر شاگردان اهل بیتن. این یا آدم و انبئهم و اسمای هاولا، این آدم که شخص معین نیست، آدم حقیقت آدمیت است که امروز وجود مبارک ولی است، مصداق کامل اینه. خب اگر انسان کامل خلیفه حق است و معلم فرشته هاست، اون هم نه در حد تعلیم بلکه در حد انواع، کاری که به مدبرات اسناد بدیم و اهل بیت به خوبی میشه اسناد داد دیگر، این بیراه رفتن اونهاست که نه معنای توسل نه معنای شفاعت اینا رو ادراک نکردن. تمام مصیبت تو بیانات نورانی از تعمیر است که فرمود این دین به اسارت بیگانه ها در آمده، انها زد دین کان اسیرن فی ایدل اشرار. چجور میشه فرهنگ یک ملتی رو به اسارت ببرن؟ این در نامه هست امیر که فرمود مالک انها زد دین کان اسیرن. خب این دین که بود، حج بود، عمره بود، نماز بود، روزه بود، زکات بود، خبز بود، نماز شب بود، نماز همه اینها بود، کجاش اسیر بود؟ صریحا تو اون عهدنامه مالک فرمود شما که رفتی مصر به مردم مصر بگو، مردم مصر هم بدانن وقتی در قدیر بسته شد، در سقیف بسته باز شد، دین اسیر شد. کجای دین اسیر شد؟ ان هاذا دین کان اسیرا فی تمدن ما، تو تدین ماست، تو فرهنگ ماست، تو ادراک ماست، تو کتاب و سنت ماست. مشکل اساسی اینه که اینها هم به حوزویان اون روز، هم به دانشگاهیان اون روز، به علمای اون روز، با محققان اون روز، به اونها دیکته کردن، گفتن شما باور کنید که نمیفهمید، این هم گفتن ما باور کردن. این حسن و به عقلی را منکر شدن یعنی چی؟ یعنی عقل نمیفهمد دیگر. وقتی عقل را از جامعه گرفتی، جامعه چی میمونه براش؟ خروجیش یا تکفیریست یا داعشی دیگه، یا وهابیست یا داعشی، برو دراز مدت. وقتی عقل رو شما از مردم بگیری، به مردم، به علما بگی ایها العلما از این به بعد شما نمیفهمید، این هم گفتن چشم. خب چجور میشه انسان حسن و به عقلی رو درک نکنه؟ چی بده چی خوبه؟ یکی از خطرات رقیقش حرف ابن ابی الحدید است الحمدلله الذی قد و المفضول للفاضل. خب اگر حسن قابل عقلی باشه، کار عقل بفهمه چی حسن از چی قبیحه، صدوری همچه کاری از خدا محاله، چجور مفضول رو بر فاضل مقدم میداره؟ بعدم شما شکر میکنی. این ادراک حسن قبر رو از جامعه گرفتن، یعنی دین را اسیر کردن، عقل را اسیر کردن. خروجش بعضی مدتی یا وهابیت است یا داعشیت است. شما اصلا با ادراک با اینا رو سخن نمیگی. این بود که وجود بارک سمیر فرمود تمام خطرات این است که اینها فرهنگ مسلمان ها رو به اسارت بردن، وگرنه ما آزقیان نکردیم، قدیر تشکیل نشد برای اینکه مثلا مردم آزاد بشه. خب مردم بنده خدا، آزادی از هوس بهترین فضیلت است. اما ان هازدین کان اسیرن فی اید الاشرار، سقیفه آمده دین را به اسارت برده، ما آمدیم آزادش کردیم. دین با عقل مردمه دیگه، با علم مردمه دیگه. اون وقت این قرآن کریم فرمود پشت سر هم، ما به صورت فعل مضارع حال و استقبال، پشت سر هم آیاتمون را نشون میدیم تا اینها با استدلال بفهمن که خدا حق است یک، معاد حق است دو. اگر خدا حق است که حق است یعنی مبدا، اگر معاد حق است که حق است یعنی معاد، خب بین مبدا و معاد آیا راه هست یا راه نیست؟ اگه ما یه اولی داریم، یه سومی داریم، یه وسطی داریم یا نداریم؟ اگر جای شروع کردیم به جای ختم میشه، بالاخره یه راهی هست یا نه؟ راه همون صراط مستقیم هست، همون دین هست، همون وحی و نبوت هست. اولی به سومی که ثابت بشه الا بلابد وسطی ثابت بشه. وحی و نبوت وقتی ثابت بشه که مبدأ و معاد ثابت بشه. لذا قرآن کریم گاهی حد وسط وحی نبوت را معاد قرار میداد، میفهمه چون بعد از مرگ حساب کتابی هست حتما دین هست. چرا؟ چون وقتی حساب کتابی هست یه قانونی باید باشه دیگه. اگر مرگ پوسیدن باشه، بعد از مرگ خبری نباشه، خب دینی نیست. یکی از قطعی ترین، متقن ترین، محکم ترین برهان دین مسئله معاده. اگر اونجا هست و سؤالی هست و کتابی هست و جوابی هست، پس یه قانونی باید باشه. اگر اولی هست و آخری هست، پس یه راهی هست. از اول و آخر بودن صراط ثابت می شود، از قیامت بودن دین ثابت می شود. بنابراین این بخش پایانی سوره مبارکه فصلت اصرارش بر این است که اول و آخر حق است. هیچ ممکن نیست اول و آخر حق باشه وسط نداشته باشیم ما. خب اگه از یه جایی آمدیم به جایی میخوام بریم، راه میخواد یا نمیخواد؟ چجوری میشه اصلا اولی داشته باشه، آخر داشته باشه و راه نداشته باشه؟ راه همون صراط مستقیمه دیگه، همون دینه دیگه. لذا اون عظمتی که اول و آخر دارد، چه هر دو به خدا بر بگرده، اول هو الاول از خداست، آخر هو الاخر از خداست. دین این وسط است، دین به اندازه اول و آخر نیست، دین فعل اول و آخر است، دستور اول و آخر است. لذا اگر ثابت بشود که هو الاول است کما هو الحق، و ثابت بشود هو الاخر کما هو الحق، حقانیت قرآن یقینا ثابت بشود. بنابراین این که سیدن استاد رضوان الله علیه و بعض مفسران دیگر رضوان الله علیه فرمودن این ضمیر به قرآن برمیگردد، این ظاهرا به همون حق یعنی الله برمیگردد، در سایه ثابت شدن توحید اونگاه مسئله وحی و نبوت هم ثابت میشود. فرمود ما مرتب آیات الهی را نشون میدیم، آیات آفاقی را نشون میدیم، آیات انفسی را نشون میدیم تا معلوم بشه خدا هست. بعد فرمود وقتی شما خدا رو شناختید میفهمید به اینکه با هم اوبس او برمیگردید. الا انهم فی مریت من لقاء ربه، اینا شتک در لقاء اله دارد. مبدعیت اله حق است، لقاء الله ضروری است. اگر مبدع و منتها حق است پس راه حق. مطلب دیگر، تنها آیه که کلمه آفاق در اینش بکار رفته همین آیه است. منظور از آفاق یعنی بیرون، منظور از انفس یعنی درون. اما ما بسیار از افراد تو بیرون سیر میکنیم، خیال میکنیم تو درون سیر میکنیم. یه وقت هست کسی راه مدرسه را طی میکند، راه حوزه دانشگاه را طی میکند، برهان فلسفی اقامه میکند، برهان کلامی اقامه میکند، یا برهان تغییر ثابت میکند، برهان حرکت درست میکند، برهان حدوث درست میکند، برهان صدیقین درست میکند، این مفاهیم ترتیب میدهد و به خدا میرسد. اینا درونی سخن گفتن و بیرونی فکر کردن است. اینا مفهوم است، مفهوم بیرون از ماست. گوشه ذهن ما افتاده است. اینا هرگز آیات انفسی نیست. اگر کسی بگوید روح مجرد است، هر مجردی یک مبدأ تجدیدی دارد، خالق او قطعا باید مجرد باشد، همه این براهین حقه، از راه تجرد نفس خدا را ثابت میکنه، این حقه، اما بیرون دروازه حرف میزند، بلکه با مفهوم سر و کار دارد. این آیات انفسی نیست. این نفسی که میگوید این کلمه سحرفی، این نفس به حمل اولی است، ولی بیرون به حمل شایی است. این با بیرون در حرف میزنه. ممکن نیست کسی درون خودش را بشناسه و بتونه آرام باشه. آیات انفسی جای دیگه است. اینا همش آیات آفاقی است. بیرون از ماست، سلسله مفاهیمی است که تو گوشه ذهن ما افتاده، گاهی هست گاهی نیست، گاهی فراموشون میشه گاهی دوباره برمیگرده. ایناست. اون کسی که حضوراً خودش می‌یابد در مشهد الله و در محضر الله، اون آیات انفسی دارد. درباره خیلی از ائمه، مخصوصاً وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه نقل شد، تو با امام سجاد سلام الله علیه هست که انگام قد قامت صلا گفتن و تکبیر گفتن ترتعد دم فرائس و دو پهلوی او می‌لرزی. این میشه حضور. گفتن چه خبری ابن رسول الله؟ گفت من میدونی در حضور کی هستم؟ این ترتعد دو فدات و پهلو و میلرزید از ترس، همین از خوف تکریمی است، نه خوف نفسانی. این حضور اوست، این شایات انفسی. تو امام سجاد همونطوره، تو لبه گفتن حضرت همینطوره، چندین بار در صدا در گلوش میبیچی تا بگه لبه اللهم لبه. این میشه آیات انفسی. اما ما که به طور لفظ تصور میکنیم، مفهوم تصور میکنیم لبیک اللهم لبیک، این آفاقی است به حمل اولی و انفسی است به حمل اولی و آفاقی است به حمل شایه. اگر کسی اون راه را طی کرد، آیات انفسی است. اون حالاتی که مریض دارد، مریض در اتاق عمل چه حالتی دارد؟ اون که با مفهوم سر و کار ندارد، چه عبری، چه عربی، چه تازی، چه فارسی، اون که تو اتاق عمل هست حواسش جای دیگه است. این با آیات انفسی سر و کار داره. ما با بیرون حرف میزنیم، همیشه بیرونی فکر میکنیم و درونی حرف میزنیم، بیرونی حرف میزنیم، درونی حرف میزنیم ولی بیرونی فکر میکنیم. ما برای خیلی از موجودات آیات آفاقی انویسیم. این در و دیواری که مسبح حقا، اینا آیات انفسی خودشونو دارن. ما برای اونها آیات آفاقی هستیم. ما برای فرشته ها آیات آفاقی هستیم. فرشته ها هم برای ما آیات آفاقی هستند. هر چه بیرون از گوهر ذات ماست جز آیات آفاقی است. ما برای در و دیوار آیات آفاقی هستیم. در و دیوار هم برای ما آیات آفاقی هستند. ما از امنشن و یسبه و حمده خبر نداریم، اونم از درون ما با خبر هستن، اما نه اونجوری که ما مستحضریم. بنابراین کل این مجموعه را که انسان حساب بکند، میبیند که بالای هر چیزی خدا مشهود است، اول هر چیزی هو الاول است، آخر هر چیزی هو الاخر است، درون هر چیزی هو الباطن است، بیرون هر چیزی هو الظاهر است. اومد یه ظاهری که عین باطن است، یه اولی که عین آخر است. اینا رو در مقام فعل ما با عالم مشاهده میکنیم. اگر این جور شد، مبدأ میشه حق، معاد میشه حق، به ضروره بین مبدأ و معاد وحی نبوت هم میشه حق. پس بنابراین این بخش پایانی سوره مبارکه فصلت اولان است که اینا رو بر همون توحید حل بکنیم و معاد حل بکنیم. در ضمن ثابت شدن مبدأ و معاد وحی نبوت هم حل بشه. اما برخی ها گفتن که این سنوریهم آیات را فی الافاق مربوط فتوحاتی است که اسلام درباره امپراتوری ایران و روم و اینها کرد که با فعل مضارع هم هماهنگ باشد، که ما نشون میدیم آیات ما را که شما مسلمان ها با اینکه عده و عده شما کم بود، دو امپراتوری قدر اصل خودتون رو فتح کردید. خب مستظری صرف فتح به کشور گشایی آیه الهی نیست. قال این همه کشور دولت ها بود که فتح می کردن. اگر اون حقانیت اسلام مطرح بشه نعم الامر، اون اخباری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حفر خندق گفت من نور جهید که قصرهای شام و امثال شام را میبینم، این نعم الحق، اون اخبارات الهی حق، اون کار نبوی و علوی حق، اینها آیات الهی هستند که دلیل بر حقانیت هستند. وگرنه صرف کشور گشایی، خب دیگران همه این کار را کردن، بعدیام همین کار را کردن، از دست دادن. تو همین خطبه قاصعه وجود مبارکه هست امیر فرمود شما اگر من علی را تنها بگذاری سرنوشت فرزندان ابراهیم گیرتون میاد. فرمود این منطقه خاورمیانه را یه وقتی فرزندان ابراهیم اداره میکردن، یعقوب اداره میکرد، اسحاق اداره میکرد، اسماعیل اداره میکرد، یوسف اداره میکرد، اینا این بودن دیگه. اون که عزیز مصر شد کم کم این منطقه رو اینا اداره میکردن. در اثر اختلاف اینها فاصله گرفتن فرزندان ابراهیم. این تعبیر اکاسره و غیاسره تعبیری است که حضرت امیر در نهج البلاغه در خطبه قاصعه درباره ایرانی ها و رومی ها، اون روز همین دو ابرقدرت بود، مثل قبل از فروپاشی شوروی دو ابرقدرت روی خاورمیانه تو کره زمین بودن دیگه، اون روز همین دو ابرقدرت بود. وقتی گفت شد غلبت روم، معلوم بود که کی غالبه، برای اینکه امپراتوری روم را غیر از ایران نمیتونست شکست بده. اگر اون روز میگفتن آمریکا شکست خورد، یعنی شوروی پیروز شد، اگر میگفتن شوروی شکست خورد، یعنی آمریکا پیروز شد دیگه، معلوم اینا دو قدر ابرقدرت بودن دیگه. غلبت روم دیگه فاعل نمیخواد، معلوم شد ایران غالبه دیگه. حضرت تو این خطبه قاصعه فرمود اکاسره ایران و قیاسره روم به این فرزندان ابراهیم تاختن، اینها را اصحاب دبر و ببر کردن. این تو نهج البلاغه است، این تو قطبه قاصعه است. فرمود اینا رو فرزندان پیغمبر رو، امامزاده ها رو، پیغمبرزاده ها رو چاربیدار یعنی چاربیدار کردن. و کی میگن اصحاب دبر و اصحاب ببر؟ این شتربان ها یا اصحاب ببرن یا اصحاب دبرن. این پشت شترها که زخم میشه کی تیمار میکنه؟ چاربیدار. این موی جلوی شتر رو کی میچینه؟ چاربیدار. فرمودش مگه شما یادتون رفته که پیغمبرزاده ها رو چاربیدار کردن، امامزاده ها رو چاربیدار کردن، چرا من تنها میذارید؟ اگر خدای ناکرده اختلاف کردید و هم شما که مقدستر از پیغمبرزاده ها و امامزاده ها نیستید که، از فرزندان ابراهیم که بالاتر نیستید که، اینا که دوباره آمدن تا زمان جاهلیت کی بر حجاز مسلط شد؟ همین جا که ابراهیم خلیل کعبه را ساخت کی مسلط شد؟ همین ایرانی ها بودند و رومی ها دیگه. بعد شما حیات خلوت شدید برای اینها، کسی بر شما حساب باز نمی کرد. اینجا نه صادرات قوی داشتید، نه جمعیت زیاد داشتید، نه درآمدی فرانده، شما رو رها کردن، شما رو آمدن اصحاب دبر کردن، اصحاب این دیگه تاریخ نمیدونم بیهقی نیست تا کسی بگه فرانجا سند داره، فرانجا مرسله، که بیان صریح از تعمیر است تو خطبه قاصعه نهج البلاغه. همون اگه من تنها بذاری اختلافی تو کشور ایجاد بشه، این نظم و نظام و امنیت الهی خدای ناکرده به هم بخوره، کلون یجر رو نار الی قرصه بشه، همون میشد که امیدواریم برکت علوی نظام تا ظهور صاحب اصلیش از خطری محفوظ بمونه. الحمدلله.